نتمنى لكم كل قنبل احترام الرسول
تمام يا عم
قول امين قول
يلا يلا
شده با یکی بحث کنید اونم در مورد موضوعاتی که به نظر شما بدیهیه، بعد طرف مقابل سفت و سخت مخالفت کنه و 10 تن دلیل و مدرک جعلی و خرافه برات بیاره که مثلا بگه ماست سیاهه، بعد تو هرچی بگی بابا ماست سفیده به این دلیل و این دلیل بدیهی ماست سفیده، اون قبول نکنه.
روز عزای مسلمین است که قبور جگرگوشگان پیغمبر اسلام به دست این جمعیت نادان و خرافی و عقب افتاده و بی سواد به بهانه واهی شرک ویران شد.
آیت الله مکارم شیرازی میگفتن دنیا پر از اطلاعات غلطه، پر از باورهایی که خیلی راحت میشه ردشون کرد، اما چون سال به سال ازشون گذشته و سخت و ریشه دار شدن، طرفدارای زیادی هم پیدا کردن و به این راحتی ها ریشه کن نمیشن. استاد مهدی پیشوایی، کارشناس تاریخ اسلام:
وهابیا با سایر مسلمان ها ابتدا زمان ابن تیمیه اختلاف نظرشون 2 مورد الی 3 مورد بیشتر نبود، ولی چند قرن بعد از ابن تیمیه که محمد ابن عبدالوهاب در حجاز به اصطلاح پیدا شد و با الهام از افکار احمد ابن تیمیه مطالبی مطرح کرد، کم کم موارد اختلاف نظرنا با سایر مسلمان ها بیشتر شد. الان موارد اختلاف نظرنا نباشیه بلکه با سایر مسلمان ها مخصوصا شافعی ها به 10-15 مورد میرسه و در این موارد مورد اختلاف هر گروهی، هر فرقه چی شیعه و چی غیر شیعه یکی از این موارد را قبول نداشته باشه، اینا رو میگن مشرک هستید و اینا را بدعت میدونن. از جمله 10-15 مورد که بدعت میدونن و هر کس اون کارا را انجام بده مشرک میدونن، یکی بقعه و بارگاه ساختن بر فراز قبره.
ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسانهای بدندیشی احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و هتک کنند.
روایت قربت:
وهابیت یه فرقه ظالم و انحرافیه که شیعه و سنی باهاش مخالفن. در طول تاریخ جنایت‌هایی به اسم وهابیت ثبت شده که حتی مرور لیست این کاراشون آدمو اذیت میکنه، اما خودشون ازش به عنوان یک سند افتخار و انجام وظیفه شرعی یاد میکنن. حجت الاسلام دکتر صالح نیا، پژوهشگر تاریخ، یه مثال ازشون میزنه.
شخصی مثل صلاح الدین مختار، نویسنده و مورخ وهابی، در کتاب تاریخ المملکت العربیت سعودیه کما عرفتو، این جنایات وهابیت رو تحت عنوان افتخارات وهابیت قلمداد میکنن که این خودش فاجعه‌ای بدتر از فاجعه تخریب هست.
حجت الاسلام علیزاده موسوی، پژوهشگر فرقه وهابیت، در مورد جنایت های وهابی ها بیشتر توضیح میده.
احساسمون این هست که قبرستان بقیع مربوط به شیعیان، در حالی که اینگونه نیست. جدای از ائمه شیعه علیهم السلام، بسیاری از صحابه هم در بقیع دفن هستند. از سال 1153 که در حقیقت سال اتصال اینها به آل سعود هست تا به امروز، به گفته آیه حامد الگار، اون محقق امریکایی، در کتاب وهابیگری قریب 450 هزار نفر رو کشتن که اگر در بین اینها بگردیم شاید به عدد انگشتان دست کافر واقعی پیدا نکنیم و یکی از بهانه های واهی اینها هم این واقعیت بوده که در حقیقت میگفتن چون مسلمان ها دعبشون بر زیارت هست و بنابراین زیارت قبور میرن و به نوعی توسل پیدا میکنن، بنابراین اینها مشرک هستن و از حیطه دین خارج هستن.
وهابیت چیه؟ از کجا اومده؟ این فرقه هیچ قرائت درستی از اسلام نداره و طراحی شده توسط ایادی استکبار و استعمار مثل انگلیسه. قرارش هم از اول این بوده که نقطه زنی کنه و عقاید مسلمانان رو رد کنه و و باورهای جدید خرافی رو ارائه کنه. دکتر محمد حسین رجبی دوانی استاد تاریخ اسلام در مورد ریشه وهابیت میگه
ریشه این قضیه برمیگردد به پیدایش مکتب پوچ و خرافی وهابیت در شبه جزیره عربستان. در قرن هشتم هجری اول بار شخصی به نام ابن تیمیه دمشقی که از علمای حنبلی بود چنین افکاری رو مطرح کرد، طرد برخی از فرقه های مسلمان به خصوص شیعه و حمله کردن به برخی باورها مثل توسل، زیارت، اینها رو ابن تیمیه مطرح کرد و شاگردانی داشت مثل ابن قیم جوزی و اینها که این روش و مکتب رو خواستن ادامه بدن، ولی با مخالفت بسیار از علمای اهل تسنن مواجه شدن. حتی خود ابن تیمیه زندان افتاد و در زندان هم مرد و این روش که مخالف اعتقادات همه فرقه های مسلمان بود در عهد خودش نگرفت. اما بعدن ما میبینیم محمد ابن عبدالوهاب با بهرهگیری از افکار ابن تیمیه و حتی تندتر و فراتر از آنچه که او نظر داشت این افکار رو مطرح میکنه و همه مسلمانان و فرق مسلمانی که مثل او فکر نمیکنن رو کافر و مشرک و نجس تلقی کرد. محمد ابن عبدالوهاب محمد ابن سعود رو دیدار کرد و به او گفت که اگر به اعتقادات من ایمان بیاره و من رو یاری کنه، من هم حکومت او رو تضمین میکنم و قراری هم گذاشتن که سلطنت و حکومت در نسل محمد ابن سعود باشه و ریاست دینی در نسل محمد ابن عبدالوهاب. وقتی محمد ابن سعود به محمد ابن عبدالوهاب به اصطلاح ایمان آورد، کار اینها بالا گرفت.
اماکن شریف و متبرک مسلمان‌ها در معرض حمله وهابیت قرار گرفت. مکه، مدینه، کربلا، نجف مثل سونامی اومدن ریختن و کشتن و خراب کردن.
در اولین هجومشون موفق نشدن، ولی دو سال بعد در 1216 هجوم به کربلا آوردن. این خبیثان موقع حمله آوردن روز عید قدیر بود. خیلی از شیعه های کربلا برای عرض تبریک رفته بودن نجف. البته حاکم عثمانی هم کوتاهی کرده بود در حفظ شهر و این جنایتکاران وهابی حمله کردن، کشتار وسیع از مردم و زائرین امام حسین علیه السلام به پا کردن، حمله آوردن داخل حرم مقدس حضرت.
وهابیون در تخریب اماکن مقدس اسلامی انصافاً دست مغول‌ها رو از پشت بستن و نشون دادن که به وجود آمدن اقوامی بدتر از مغول‌ها هم قابل تصور هست. اونها در کنار تخریب قبور ائمه بقیع، اونجوری که یکی از مورخینشون به اسم عثمان ابن بشر نوشته، در همون سالها وارد کربلای معلا شدند. 2000 نفر از اهالی کربلا رو به شهادت رسوندند. قرآنهایی رو و فرشهایی رو و لباسهایی رو که با طلا تزیین شده بوده به غارت بردند. این مورخ در کتابی با عنوان المجد فی تاریخ نجد که خودش عنوان واقعا اسف‌آوری است، بیان میکنه که به قدری در کربلا جنایت کردند که تا سالهای سال آثار این جنایت‌هاشون هم ذریح مقدس ابی عبدالله هم در قبرستان بقیع در مدینه قابل مشاهده بود.
نوبت به مکه و منطقه طائف که رسید، وهابیت دیگه روش تخریب و اهانت به مقدسات مسلمانان رو از بر شده بود. هر جایی که برای مسلمانان مقدس و پناهگاه بود رو خراب کردن. انگار نه انگار این منطقه حرم امن الهیه.
در سال 1217 یعنی سال بعد به مکه حمله کردند، مکه رو اشغال کردند و تمام یعنی جز کعبه، قبور و گنبدها، قبه هایی که وجود داشت رو همه رو از بین بردن. قبر حضرت ابو طالب، حضرت عبدالمطلب، حضرت خدیجه علیه السلام و حتی محل ولادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که گنبدی داشت، خانه مربوط به امیرالمومنین علیه السلام، حتی جایی که گفته شد محل ولادت ابوبکر هم بوده، اینا همه رو خراب کرده.
جا جمیل صدقی زهاوی از مورخین معاصر می نویسه وهابیون به جنایات مدینه و کربلا اکتفا نکردند، اونها وارد طائف شدند و در طائف که اماکن مقدس چندانی وجود نداشت طفل شیرخواری رو بر روی سینه مادرش سر بریدند، که ما این کار رو فقط در دوران خوارج شاهد هستیم. وارد مساجد شدند، کسانی رو که در حال رکوع و سجود بودند قتل عام کردند، مصاحف شریف رو حتی نسخه هایی از صحاح اهل سنت رو مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم رو در کوچه و بازار زیر پاهای خودشون و پاهای اسباشون لگدمال کردند.
مدینه با وجود قبور بسیاری از صحابه و خاندان پیامبر و ائمه معصومین یه شهر مهم و پر از زیارتگاه بود. از بیرون شهر بقعه ها و گنبد و بارگاه ها به چشم می اومدن. غیر از گنبد خضرای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کلی گنبد و گلدست های دیگه هم بود و شهر و مزین به یاد بزرگان و امامان دین اسلام کرده بود. بقعه هایی که بسیاریشون تاریخی بودن و از آثار تمدن اسلامی به شمار می رفتن. حجت الاسلام قریب رضا مبلغ بین المللی حوزه علمیه در مورد حمله به مدینه توسط وهابیت میگه
در دو تاریخ قبرستان بقیع توسط وهابیت تخریب شده. یک در سال 1220 هجری قمری که معادل با 1184 هجری شمسی میشه، وقتی که وهابیت و آل سعود بر این منطقه یعنی مدینه منوره مسلط شدند، شروع کردند به تخریب گنبدها و مساجدی که بسیار زیبا و تاریخی در سالیان سال بر روی این قبور اهل بیت، صحابه پیامبر، همسران پیامبر، عمه های پیامبر و صحابه و تابعین و تابعین تابعین اونجا بود، این قبور رو تخریب کردن. خب مطلع هستید که بعد از مواجهه‌ای که حکومت عثمانی توسط والی مصر یعنی آقای محمد علی پاشا با حکومت وهابیت و آل سعود داشتن و اونها رو ساقط میکنن و مدتی حکمرانی میکنه حکومت امپراتوری عثمانی بر روی شبه جزیره حجاز، این قبرها در قبرستان بقیع دوباره بازسازی میشه و به شکل بسیار زیبا و فخیمی دوباره این ویرانی تبدیل به زیارتگاه‌ها و مساجدی میشه که بر روی این قبور بنا شده.
این اولین تخریب قبور ائمه بقیع بود. خون مسلمان‌ها به جوش اومده بود. وهابی‌ها رو از شهر بیرون کردن و شروع کردن به بازسازی بقای متبرکه و زیارتگاه‌ها. قبور ائمه معصوم، امام حسن مجتبی، امام باقر، امام سجاد و امام صادق علیه السلام رو دوباره ساختن. ساختمون بلند سفید و مرمرین با گنبد قشنگی روش طراحی و ساخته شد. ساختمون هشت ضلعی بود. غیر از اون روی قبور مهم دیگه مثل مادر حضرت علی و سایر بزرگواران هم سایبان و سقف و گنبدی هم ساختن و بقیع رو به شکل مقبولی دوباره احیا کردن. هنرمندای اصفهانی هم ذریح زیبایی ساختن که روی قبور ائمه قرار بگیره. حدود 114 سال به این روال گذشت. اما
در دفعه اول که اینها مدینه رو فتح کردن تمام قبرستان رو تخریب کردن، اما توانستند خود اهل سنت اینها رو از مدینه بیرون کنن و دوباره این قبور رو بازسازی کردن، یعنی بنایی بر اینها کردن. و دفعه دوم همینجور که فرمودید سال 1344 هجری قمری در حقیقت اینها وارد شهر مدینه شدن و اولین کاری که کردن قبور رو تخریب کردن و جالب اینه که میخواستن مرقد پیامبر گرامی اسلام رو هم تخریب کنن.
و در قیام دومی که خاندان آل سعود انجام میدن و تونستن دوباره مکه و مدینه رو به تصرف خودشون در بیارن و حاکمیت خودشون رو دوباره تثبیت بکنن، در سال 1344 هجری که مطابق میشه با 31 فروردین سال 1305 هجری شمسی و 1925 میلادی، وهابیت توسط قاضی القضات خودشون به نام آقای سلیمان بن بلیهت استفتای از علمای مدینه میکنن و استفتا میکنن که آیا وجود این قبرها، وجود این بناهای تاریخی و مساجد بر روی قبرهای اهل بیت و صحابه جایز است یا نه، و با تهدید و تطمیعی که نسبت به این علما داشتن متاسفانه فتوای تخریب این قبور رو میگیرن و در این تاریخی که عرض کردم، یعنی 8 شوال 1344 هجری قمری، این فاجعه رو دوباره تکرار میکنن و قبرهای اهل بیت رو تخریب میکنن.
در اون وقتی که اینها بقیع رو ویران کردن، اینو بدانید سر تا سر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. عرض کردم از هند، از شرق اسلام، جغرافیای اسلام تا غرب جغرافیای اسلام علیه اینا بسیط شدن.
تلخی ماجرا اینجاست که اونها اگر زورشون میرسید قبر پیامبر اکرم رو هم خراب میکردن به بهانه واهی مبارزه با شرک و بت پرستی.
تلخی دیگری که وجود دارد این است که در میان مجموعه مسلمانان و امت اسلامی کسانی پیدا بشن که با افکار پلید و متحجر و عقب مونده و خرافی خود تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره های نورانی صدر اسلام رو شرک بدانن، کفر بدانن. واقعا این مصیبتی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردن. اگر اون روز که در دنیای اسلام، از شرق دنیای اسلام، از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردن، اگر جرأت میکردن قبر مطهر پیغمبر رو هم ویران میکردن، به خاک یکسان میکردن.
اگر این اعتراضات نبودند و اگر این ایستادگی علما و حاکمیت‌های دینی نبود، چه بسا اونها قبر و گنبد پیامبر رو هم تخریب می‌کردند و همچنین قصد و عزیمتی داشتند. و متاسفانه بعضی از تعبیراتی نقل شده از بعضی از مفتیان وهابی که گفتن من سالیان سال است که از مدینه رد نشدم تا این بتکده را نبینم، و نعوذ بالله منظورشان گنبدی که بر روی قبر پیامبر بود.
از اونجایی که وهابیت یه تفکر و فرقه خرافی و دستساز انگلیسه، اونا از سر تفنن و سرگرمی این فرقه را نساختند، بلکه میخواستن جلوی رشد معنویت بین مسلمان‌ها رو بگیرن و عقاید ریشه‌دار و درست اونها رو سست کنن. از طرفی تاریخ پربار و پر از گنجینه مسلمان‌ها رو خدشه‌دار کنن و آثار کهن و تمدنی اسلام رو از بین ببرن.
حادثه ای که تأثیر جانگدازش در جان امت اسلامی سالیان سال باقی مونده و این سنت سیئه که توسط وهابیت با کمال تأسف در جهان اسلام بنا گذاشته شد، مشاهده می‌کنیم که میراثداران این تفکر و پیروان این مکتب تا امروز در جهان اسلام با آثار تاریخی و بر جای مانده از اولیاء الهی برخورد تخریبگرانه دارند و در حقیقت ما با یک مواجهه تمدنی از جانب غرب توسط عوامل سیاسی و دینی اونها در جهان اسلام برای از بین بردن آثار تمدن دینی امت اسلامی مواجه هستیم. یک تحلیل از تخریب قبور اهل بیت، صحابه پیامبر، تابعین، همسران پیامبر که در قبرستان بقیع هست، یک تحلیل همین تحلیل تمدنیه که شاید کمتر به اون پرداخته شده. اما اگر ریشه این حقیقت رو بشکافیم و بکاویم، میبینیم همان برخوردی که امروز در قدس شریف، در مسجد الاقصا با این بنای تاریخی و تمدنی اسلامی، یعنی اولین قبله مسلمانان، در کنارش قبه الصخره جایی که پیامبر از اونجا به معراج رفت، همون برخوردی رو که امروز صهیونیست ها دارن کینه توزانه با این اثر تاریخی انجام میدن، همین برخورد رو نیروهای دینی و سیاسی غرب در جهان اسلام، یعنی وهابیت، با بقیع و آثار نبوی و قبور اهل بیت و صحابه انجام
داد. امسال یعنی 1444 هجری قمری میشه 100 سالگی تخریب بقیع، که بعد از اون دیگه بقیع بقیع قبلی نشد. حکومت و دولت سعودی به پشتیبانی وهابیت در اومد و نگذاشت توی بقیع دوباره گنبد و بارگاهی بسازن. تلاشی از سوی مردم و علما در طول این 100 سال شد، اما هنوز اونی که باید بشه نشده.
درخواست قانون.
با وجودی که هیچ اطلاعی از قانون نداشتم.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند یکتای بی همتا. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما هستم. کم نیستن مردمی که مستأجرن و به همون اندازه هم کم نیستن مردمی که موجر یا اصطلاحاً صاحب ملکن و هر دوی این عزیزان برای اجاره گرفتن و برای اجاره دادن ملک یا مغازه یا اتومبیل و امثال اینها لاجرم باید اجاره نامه ای رو تنظیم بکنن. می دونستید این متن اجاره نامه ای که شما تنظیم می کنید که روابط بعدی مالک و مستأجر رو رقم می زنه؟ زمان تخلیه، مدت اجاره، میزان اجاره بها، پول شارژ، هزینه های نگهداری و ده ها مسئله دیگه. شما اگر اکثر پرونده های راجع به روابط موجر و مستأجر و اختلافاتی که در این مسیر به وجود اومده رو نگاه بکنید، اکثرا چیزی که بنده تجربه دارم، چیزی که بنده دیدم، اکثرا به مسئله قرارداد و نحوه تنظیم قرارداد برمیگرده. قرارداد اجاره هم به صورت شفاهی درسته، هم به صورت کتبی. اما توصیه میکنیم حتما و حتما قرارداد اجاره رو به صورت کتبی منعقد کنید و قرارداد خودتون رو و شرایط قرارداد رو مکتوب بکنید و از اظهار نظرها و قراردادهای شفاهی جدا پرهیز کنید. قرارداد شفاهی قابلیت استناد در محاکم رو نداره و خودش شروع یک اختلاف و یک سری اختلافایی که بعداً به وجود خواهد آمد. متاسفانه در موردی شاهد بودم که دو برادر قرارداد شفاهی در مورد اجاره با همدیگه منعقد کرده بودند و برادر بزرگتر مغازه خودش رو به برادر کوچکتر اجاره داده بود. برادر بودن، اجاره رو مکتوب نکرده بودند و هم اعتماد داشتند. پس از دو سال برادر بزرگتر مغازه رو مطالبه کرده بود. برادر کوچکتر هم مدعی بود که اجاره منعقد شده به صورت شفاهی 10 ساله است، در حالی که برادر بزرگتر مدعی بود که 1 ساله است و همین مسئله باعث اختلاف بود و ما ها باید اسیر دادگاه و مسائل این شکلی باشن. پس حتما قراردادهای اجاره خودتون رو به صورت کتبی منعقد بکنید. حتی الامکان سعی بکنید قرارداد اجاره توسط یک نفر کارشناس حقوقی معتمد نوشته و نگاشته بشه. بسیار دیدم که طرفین، یعنی مالک و مستأجر، قرارداد خودشون رو در یک کاغذ A4 بین خودشون نوشتن و متاسفانه چون متن قرارداد یا با قانون همخوانی نداشت یا نکات قانونی در اون رعایت نشده بود یا اصلا بین مفاد قرارداد تعارضهایی وجود داشت، همین مسئله باعث اختلاف و درگیری شده بود. حتی الامکان قرارداد اجاره رو ثبت رسمی بکنید، یعنی نزد دفتر اسناد رسمی ثبت بکنید تا سند رسمی محسوب بشه که فایده این مسئله در تخلیه ملک خودش رو نشون خواهد داد. اگر سند رسمی باشه اجاره نامه ما، دیگه نیازی به دادخواست و تشریفات قانونی در هنگام تخلیه نیست و کار خیلی راحت تر خواهد بود. چه اینکه قرارداد رسمی باشه چه عادی، حتما و حتما دو نفر شاهد مورد شناس و تایید اقدام به امضای ذیل قرارداد رو بکنن که این مسئله هم حین تخلیه ملک بسیار برای ما کارساز خواهد بود. در قرارداد اجاره چند نکته بسیار لازم و حیاتیه. مدت زمان اجاره الزاماً قید بشه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال و بالاخره مشخص بشه. مشخصات مورد اجاره دقیقاً مشخص بشه، مثلا اجاره یک واحد آپارتمان 100 متری به فلان مشخصات. و آخرین نکته، اجاره نامه حتما در 2 نسخه تنظیم بشه و تمام اوراق اون امضا بشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای متعال می‌سپارم.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان بخش اول برنامه‌های رادیو معارف. در ادامه این بخش از برنامه‌ها به اتفاق شما همراه میشیم با برنامه پرسوجو.
پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. در این برنامه در چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از زبان استاد لکزایی خواهید شنید. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعاً استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما یه پرسش پیرامون انقلاب اسلامی و پاسخ استاد لکزایی.
شنونده محترم محمد رضا حسن‌کاوی این سوال رو فرستادن و خدمت حضرت علی جناب استاد لکزایی سلام کردم. نوشتن در دوره پهلوی خائن جزیره بحرین که جز خاک عزیزمان ایران بود از کشورمون جدا کردن و دیگر جز کشور ما نیست. اونها بر چه اساسی این بخش از خاک ایران رو واگذار کردن؟ ما انقلاب کردیم و قانون و سیاست کشور رو عوض کردیم، پس چرا این قرارداد لغو نمیشه و بحرین به خاک ایران بر نمیگرده؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. خب سوال مهمی هست و در ذهن بسیاری از هموطنان ما هم هست که بحرین که روزی عنوان استان 14 ایران رو داشت چطور شد که از ایران جدا شد؟ یکی از خیانت‌های پهلوی‌ها همین مسئله بود. خیانت‌های زیاد اونها به کشور کردند، یه خیانت هم همین بود و در شرایط این خیانت رو مرتکب شدند که خودشون رو قدرت نظامی برتر منطقه می‌دیدند. و عجیب اینه جناب آقای موسوی نژاد، در شرایط این اتفاق افتاده که اینها در بس تسلیم امریکا و انگلیس هم بودن.
بله.
ببینید ما در دفاع مقدس 8 ملت ایران، جوانهای ایران، مردم ایران با تمام وجود به دفاع از کشور آمدن، اجازه ندادن که یک وجب از خاک ایران کم بشه، با اینکه همه قدرت‌ها و برقدرت‌ها پشت سر صدام بودن. خب اینها، این خیانتکاران، این جنایتکاران زمانی بحرین رو واگذار کردن که نوکر امریکا بودن. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ این اتفاق اتفاقا برخواسته از همان نوکری بود،
یعنی تا این حد که خاک کشور.
بله بله دیگه، یعنی با دستور که آقا شما اینجا رو رها بکنید. خب داستانش اینطوری بود اجمالا که بحرین دست انگلیسی ها بود، یعنی درسته که بحرین جزی از خاک ایران بود ولی انگلیسی ها اونجا مستقر بودن و انگلستان در دهه 50 شمسی خودمون تصمیم گرفت که از منطقه خارج بشه. دیگه هزینه‌های نظامی براشون سنگین بود، زیاد بود و جای خودش رو بده به امریکا. امریکایی‌ها هم خب سیاست خاصی رو داشتن که مشهور هست به سیاست دو ستونی که در کتاب‌هایی که تو این زمینه هست بحث مفصل البته توضیح داده شده. من هم در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر این بحث رو توضیح دادم، این دکترین نیکسون رو که سیاست دو ستونی رو مطرح کرده بود. اینها سیاستشون این شد که حالا که انگلیس داره از منطقه میره بیرون، بحرین رو از ایران جدا بکنن و این تبدیل بشه به یک کشور مستقلی، به یک کشوری که یعنی مستقل از ایران باشه، نه اینکه مستقل باشه، در خدمت غرب باشه. خب این رو با ایرانی ها مطرح کردن. شاه ایران هم به این معنی نبود که با ایران مطرح بکنن بگن که شما میپذیرید یا نمیپذیرید، یعنی ما این کار رو میخواییم بکنیم اینجوری، و اینها هم تسلیم شدن. جالبه که اون فرمی که این اتفاق افتاد اینجوری بود که گفتن که خب سازمان ملل بره و یک همه پرسی برگزار بکنه ببینه که مردم بحرین میخوان از ایران جدا بشن یا نه.
بله.
و اگر مردم بحرین خودشون گفتن ما از ایران میخوایم جدا بشیم، از ایران جدا بشن دیگه.
بله.
نماینده سازمان ملل میگه بله من رفتم و پرسیدم و اینا گفتن که ما میخوایم از ایران جدا بشیم. چطوری پرسیدی شما؟ او هیچی، ما این سران قبایل رو یه جا جمع کردیم و از اینا سوال کردیم و گفتن که آره. یعنی تمام در واقع صحنه سازی بود تمام. آخه رفراندوم که اینطوری نیست که شما برید و یه جا توی